جلسه پنجم منطق استاد بغدادی 24 مهرماه 97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا جلسه گذشته یه فهرستی از اون 40 مسئله که قراره ایشالله درگ میشه ببندی پنج که قراره ایشالله با هم پیش ببریم عرض کردیم. امروز وارد مسئله اول که بحث تعریف بود و مسئله ششم که مرتبط با اون بود مسئله تبدیل میشیم. من امروز این مسئله رو که با هم پیش ببریم میخوام عرض کنم خدمتون که چند تا از این مسائل چلگانهی که عرض کردیم هست که به یه معنا ستون فقرات منطقه. چند تا از این مسائل هست که ستون فقرات منطقه، منطقه با همون نگاه در واقع معرفتی و اون دغدغه های مهم معرفت شناسانه که تو فلسفه مخصوص اثر خیلی بنیادین و اساسی میذاره. چند تا از این مسئله خیلی جدی میشه و اولویت دار میشه. ما این مسئله اولو که با هم پیش ببریم که تعریف باشه، این خودشو انشالله نشون میده و به یه فهرستی از مسائل اولویت دار از این 40 تا میرسیم امروز. که من تو دل همین مسئله اول اون نظام مسائلی هم که میخوایم ابتدا به اونا بپرد، چون به این ترتیب نمیخوایم بریم جلو که اول مسئله یک بعد دو سه چار، نه از اینا انتخاب، این ترتیب یک تا چهل به ترتیب کتاب بود. ما در واقع یه حدود 10-12 تا از این مسائل انتخاب میکنیم، توضیح میدم که یه روندی داره، در واقع یه تبویب مطلوب، بر اساس اون تبویب مطلوب میخوایم اون مسائل اولویت دار رو با هم پیش ببریم که نتیجهش هم اینه که همون مسائل مهم در مباحث معرفت شناسی و مؤثر در فلسفه است. برای تعریف من عرض کردم خدمتتون که کتاب نجات رو ببینید، فقط ظاهرا صفحه شو گفته بودم 12 و 13 که صفحه 8 بود، حالا گفتم منفعت منطقه و به این دوستانم عرض کردم که خدمتتون خبر بدن، حالا دیگه نمیدونم. نجات صفحه 8 وارد منفعت منطق شده و عرض کردم که اون تعریفی که مرحوم مظفر آورده که تعریف مشهورم هست که همون تعصب و مرادتاها از ذهنن خطا فلفکی همچین عبارتی که مرحوم حالتون قانونیه، اون بیان مشهوره که مرحوم مظفر هم همون آورده، طبق اونم رفته یه تبویبی کرده که اونم باز تبویب مشهوره، ولی ما اینجا میخواییم ببینیم با هم که در واقع قدمای ما مخصوص بوعلی که در قله منطقه اسلامیه اصلا نوع نگاه کلن یه نگاه دیگه است. حالا میبینید چقدر تفاوتهای مهم میداره. قرار بود که کار بکنید و در واقع ما اینجا فقط یه جنبندی بکنیم، چون اگه بخوایم دونه دونه اینا رو درس بدیم و بحث کنیم دیگه خیلی مفصل میشه. به هر حال اسم کلاس رو گذاشتیم منطق تکمیلی، از همین باب که پیش‌فرض اینه که دوستان این مطالب رو خوندن و یه تحقیقی میکنن و ما یه جنبندی عرض میکنیم. ببینید بله، بیان مرسوم در واقع منطق که منطق مظفر هم همین بود چی بود؟ این بود که آقا منطق خطا سنج اندیشه است، درسته؟ منطق در واقع قوانینی قواعدی به دست ما میده که اگه مراعاتش کنیم از خطای در اندیشه و تفکر در واقع عصمت پیدا میکنیم و میتونیم که خطاها رو شناسایی بکنیم. این تعریف بعد اومد تو تبویب چی کار کرد؟ دیدید تبویب مرحوم مظفرم دیگه، تو تبویب چی کار کرد؟ همون کار مرسومی که تو منطق یک آی منتظری مقدم هم اگه خونده باشید باید تو ذهنتون باشه. میان سریع چی کار میکنن تو تبویب منطق؟ میگن منطق دو باب دو بخش اصلی داره. چی؟ تصورات، تصدیقات. تصورات خودش میشه سوری مادی، تصدیقات هم میشه سوری مادی، یعنی حالت اولیش چهار تا باب پیدا میکنه. بگید به ترتیب: تصورات سوری، تصورات مادی، تصدیقات سوری، تصدیقات مادی. فقط یه دونه از این چهار تا رو گفتن که قدما میپرداختن، ما نمیپردازیم. یادتونه کدوم یکی از این چهار تا بود؟ تصورات مادی بود که گفتن، یه توضیحاتی دادن که مثلا از مثلا خواجه به بعد رفته و چی شد و یه توضیحات اینجوری دادن. حالا الان که این حرفا درست باشه، گفتن این رفته توی توی فلسفه، تصورات مادی. در نتیجه سه تا میمونه. چی؟ تصورات سوری، تصدیقات سوری، تصدیقات مادی. اسم تصدیقات سوری رو، اسم تصورات سوری رو که یه سره میذارن تصورات. به خاطر این مرحوم مظفرم کل منطقش رو همین سه بخش کرد دیگه، درسته؟ همون جایی که تبیب آورده به این کتابای ما میشه صفحه سلام نری. هم میخوام توضیح بدم اینو، حالا میگن اینجوری میشه. اونجایی که تبیب و ایشون آورد صفحه 28 و 29 گفت در نتیجه ما سه جزء میکنیم. همون صفحه 29 میبینید، جزء اول میشه تصورات که ایشون جزء اول که میشه تصورات، جزء ثانی هم اسمش میشه تصدیقات که میدونید میگن تصدیقات، منظور تصدیقات سوریه. جزء سومو که میگن صناعات، منظور تصدیقات مادیه. بعد هر کدومو چند تا باب کردیشون. این تبیین مرسومیه که در واقع به سه تا باب میرسیم: تصورات، تصدیقات، صناعات. خلاصه درسته؟ تصورات، تصدیقات، صناعات. بعد گفتیم که آقا تصورات مادی کجا بحث میشه؟ گفتن آقا قدما اینجا بحث میکردن، ولی بعد از یه مدتی رفت مثلا تو فلسفه و به اسم مثلا مقولات عشق تو فلسفه میخونید. حالا اینجا که نخوندید که میگن که میخونید، شما هم خیالتون راحته که اونجا میخونید. خب این از فضای مرسوم. اما نجات که میدونید کتاب بوعلی کتاب اصلیش تو منطق، اولا چرا گفتم برید بوعلی رو ببینید؟ چون بلا شک و بلا شبهه بزرگترین منطقدان اسلامی بوعلیه، بلا شک و بلا شبهه. منطقی دارم میگم، و فیلسوف که خب وطن ملا صدرا تو اوج فلسفه قرار داره، ولی از جهت منطق بیشترین کارا و بیشترین دقت ها و وقت گذاری ها رو بوعلی انجام داده و اصلی ترین کتابا و کتابای دست اول ریشه ای تو منطق اسلامی در واقع کتابای بوعلی. اصلا تقریبا منطق اسلامی یعنی همون منطقی که بوعلی داره، عملا بقیه خیلی کار خاصی انجام ندادن الا چند تا تک و توک مورد. بوعلی چند تا کتاب داره؟ کتاب اصلیش، دو تا کتابش اصلی تره، یکی شفاه، یکی اشاراته، درسته؟ که اینا هم منطق داره هم فلسفه داره، ما با قسمت منطقش کار داریم. شفا اشارات، چرا این دوتا از همه مهمتره؟ چون شفا یه کتابه در واقع خیلی دایره المعارف گسترده‌ایه که هر چی که بوعلی تو منطق میخواسته بگه دیگه تو شفا گفته. چرا کنار شفا، با اینکه انقدر مفصل، اشارات هم اهمیت خاص داره، همیشه میگن شفا و اشارات. اشارات جز کتابای آخر بوعلیه که کلن توش به دست به ابتکارات متعددی زده، چه تو منطقش چه تو فلسفش. حالا ما با منطقش کار داریم، همون چیزی که شاید شنیده باشید مثلا به اسم منطق نه بخشی و منطق دو بخشی که جناب استاد قرامالکی خیلی اصرار دارن این واژه رو جا بندازن و خیلی مثلا تحلیلشون رو روی این استوار کنن، که حالا ما تو اون جلسات تاریخ منطق مفصل عرض کردیم که این چقدرش درسته چقدرش درست نیست. به هر حال شفا به اون قول مشهور نخ بخشیه، اشارات دو بخشیه، اشارات کتاب آخره و تحولات مهمی توش هست. خب این وسط کتابای دیگه بوعلی چی؟ مخصوص بوعلی یه کتابی داره به اسم نجات، همین که عرض کردم. ببینید نجات یه خلاصه جمع و جور و منسجمی از شفاه. شفا چون حالت خیلی دارت المعارفی داره، از این ور میره اون ور، یه مقدار اون انسجام لازم رو شاید نداشته باشه، خیلی گسترده است شفا. ولی نجات یه جور خلاصه منظم شده ای از شفاه. به خاطر همین نجات جزء کتابای قابل توجه بوعلی، یه جور دروازه ورود به شفا و فهم شفا و اون لب به نظرات در واقع بوعلیه. این بحثی که گفتم از نجات ببینید صفحه 8 که منفعت منطق باشه، اصلا مخصوص نجات نیست. اگه برید همون اول شفا هم ببینید، اول اشارات هم ببینید، کلا اول هر کتابی از بوعلی تو منطقو ببینید، همین بحثا رو داره. فقط تو نجات از بررسی کردم، تو نجات از همه اونا خیلی سلیس‌تر و منسجم‌تر گفته. پس این چیزی که بوعلی تو نجات میگه اصلا چیز خاصی نیست، بوعلی همه جا همینو گفته. حالا میتونید برید خودتون رجوع کنید. به خاطر همین گفتم نجات رو ببینید که خیلی منسجم تره. بو علی تو نجات چی گفت؟ اگر خونده باشید دیدید اصلا نوع نگاهی که تو همین اول نجات تو صفحه 8ش به شما منتقل کرد بو علی اصلا یه نگاه دیگه بود. اصلا انگار یه سری حرفای جدیدی بود. حالا نمیدونم بیایم اینو بکشیم پای تخته یا نه، ولی خب شاید لازم باشه. ببینید بو علی اون چیزی که انتظار شما دارید تو منطق مظفر خوندید اینه که آقا منطق تصورات تصدیقات صناعات دیگه، درسته؟ بو علی اصلا از یه جای دیگه شروع کرد کل توضیح منطق رو. چجوری گفت؟ من بخونم یه بار متنو. والمنطق هو صناعت النظریه، والمنطق هو صناعت النظریه التي، صناعت نظری است، همون آلت قانونی، خیلی فرقی نداره، حالا میشه توضیح داد. صناعت نظریه که خوندید همه دیگه ها، که تعرف انه من ای صور و المواد یکون الحد و صحیح الذي يسمى بالحقیقت حدا و القیاس و صحیح الذي يسمى بالحقیقت برهانا. میگه منطق اون صناعتیه که میشناساند به ما، تعرف میشناساند به ما که از چه صور، از چه صورتها و چه موادی، من ای صور و المواد یکون الحد و صحیح الذي يسمى بالحقیقت حدا، که حد صحیح که واقعا حد اینه، الذي يسمى بالحقیقت حدا، منظورش حد تامه دیگه، الذي يسمى بالحقیقت حدا یعنی حد تام. منطق صناعتی که به ما میشناسونه که حد صحیح و قیاس صحیح از چه صور و موادیه، حد صحیح قیاس صحیح، این یک کار منطق. دو، و تعرف انه من ای صور، این دوه، و تعرف انه ان ای صور و المواد یکون حد الاقناعی الذي يسمى رسما، و ان ای صور و المواد یکون قیاس الاقناعی الذي يسمى ما قوی منه و اوقع تصدیقا شبیها بالیقین جدلیا و ما ضعف منه و اوقع ظنا غالبا خطابیا. پس مرحله اول حد صحیح قیاس صحیح، مرحله دوم حد اقناعی قیاس اقناعی، که خود قیاس اقناعی دو شاخه داره، قیاس اقناعی جدلی، قیاس اقناعی خطابی. پس تعرف اول، تعرف دوم، بعد میره سراغ سوم. حالا و یعرف و تعرف انه من ای صور و من ای صورتن و مادتن، بالا رو صور و ماده گفت، اینجا رو میگه صورتن و ماده، اینا میشه اینا رو صحبت کرد که فرق داره نداره، ایناش برام مهم نیست الان. از من ای صورتن و ماده یکون و حد الفاسد و ان ای صورتن و ماده یکون و قیاس الفاسد. بعد میگه و انه ان صورتن و ماده، که میره سراغ قیاس شعری. ببینید اصلا تعریف منطق رو چجوری بیان کرد؟ چهار قسمت کرد. من اینو فکر میکنم لازمه بنویسم. ببینید کار مهمی که انجام داد بو علی، میتونید بگید چی بود در مقایسه با کار مرسومی که توی در واقع منطق مظفر دیدید؟ تو منطق مظفر منطق میشه سه بخش، حالا بخوایم فنیشو بنویسیم، تصورات اول تقسیم میشه به تصورات و تصدیقات، بعد هر کدوم تقسیم میشه به سوری و مادی، که گفتن تصورات مادی رفته تو فلسفه، تصورات سوری رو کلن بهش میگن باب تصورات، تصدیقات سوری رو میگن باب تصدیقات. حالا طبق اون چیزی که تو محروم مظفر بود، جزء سوم هم میشه تصدیقات مادی که صناعاته. صناعات هم چه بحثایی بود؟ صناعات خمس بود دیگه، برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه. خب این تقسیم مرسوم. حالا بو علی چه جوری تقسیم کرده و توضیح داده؟ میگه منطق چیکار میکنه؟ میگه منطق چیکار میکنه؟ میتونید بگید الان من باید از کجا شروع کنم؟ احسن. به یه معنا داره منطق و صناعت محور میچینه. میگه ما یه بخشی از منطقمون به ما چی رو یاد میده؟ یه بخشی از منطق به ما یاد میده چگونه به چیزای صحیح برسیم. حالا شما میتونید بگید منطق صحیح ها، هر چی میخواییم بگید مهم نیست. یه بخشی از منطق به ما یاد میده چگونه به صحیح برسیم. همون تعرف اول، درسته؟ میگه المنطق هو صناعت النظریه التي تعرف انه من ای صور و المواد یکون حد صحیح و قیاس صحیح، یعنی منطقی که به صحیح خلاصه میرسه. من این عبارت ایشونو میخوام بنویسم. حالا چه در ناحیه حد، نه ببینید دو تا چیز داره، چه در ناحیه حد چه در ناحیه قیاس، درسته؟ حد میشه باب تصورات، قیاس میشه برای تسنم، نگید برهان. ببین این اینجاهاش مهمه. بله
صورت،
بله میدونم، درسته. جلو دارم میگم دو تاییه. ببین منطقی که ما رو به صحیح میرسونه، منطقی که ما رو به قول ایشون به چی میرسونه؟ اقنا. منطقی که ما رو به چی میرسونه؟ به فاسدات میرسونه. جلوترم میگه صفحه 9 میگه و انه ان صورت و مدت یکون قیاس الذی یوقع و تصدیقا ولکن تخیل، و اینا خلاصه به تخیل میرسونه. اونجاش خیلی برام مهم نیست چون میخواد ببره تو فضای شعر و اینا. این دو ستای اول خیلی مهمه. منطقی که ما رو به چیزای صحیح میرسونه، به اقنا میرسونه، به فاسد. خود صحیحه چه حد صحیح، چه قیاس صحیح، تصور و تصدیق. حالا بنویسیم حد یا تصور، اونم تصدیق یا قیاس. اقنام دوباره همینجور، دوباره تصور تصدیق. فاسد هم همینجور، دوباره تصور تصدیق. برای تخیل دیگه چی رو نمیگه؟ برای تخیل دیگه تصور رو نمیگه. حالا این نه میگه قیاس رو میگه، میگه قیاس شعری، ولی دیگه حد شعری رو نمیگه. منظورم اینه. بله درست میگه. حالا بخونیدش، حد شعری رو نمیگه. حالا این ستای اول، حالا منطقی که ما رو به یه چیز صحیح میرسونه تو ناحیه تصورات، یعنی به حد صحیح میرسه، خود این یه صورتی داره، یه ماده ای داره، درسته؟ ای بابا
ماده داره.
درسته.
این مواد
بخونید یه بار،
مواد رو تو قیاس میاره.
نه بخونید، خب تو هر دوش میاره. اتفاقا میخوام به همین چیزا برسید که انتظار دارید فقط توی تصدیق بیاره، توی قیاس بیاره، ولی تو حد میاره. نگاه کنید، میگه التی تعرف انه من ای صور و المواد یکون حد صحیح و القیاس صحیح. داره دیگه تو هم، نه نه حتی اصلا بقیهشو نگاه کنید. تعرف انه ان ای صور و المواد یکون حد و ان ای صور و المواد یکون قیاس. نه این همش توش سوری مادی داره. خلاص همه بخوام بنویسیم، همه رو باید سوری مادی بنویسیم، همجوری بنویسید دیگه. میخوام بگم نگاه کنید چه فرقی کرد این دوتا با هم. یعنی تو تصویر مرسومی که الان دارید، منطق اول میشه تصور تصدیق، بعد هر کدوم میشه سوری مادی، درسته؟ ولی تو تصویری که بوعلی الان داره چی داره میگه؟ میگه منطق، ما یه منطق در فضای صحیح داریم که همان کشف واقع است، رسیدن به حقیقت است. نگاه کنه چی میگه؟ میگه تعرف انه من ای صور و المواد یکون حد صحیح الذی یسمى بالحقیقت حدا، که منظورش حد تامه که ما رو به تصور کاشف واقع میرسونه، و قیاس صحیح الذی یسمى بالحقیقت برهانا که ما رو به تصدیق کاشف واقع میرسونه. خلاصه منطق، پس ما یه منطق صحیح یا بگو منطق کشف واقع داریم تو هر دو ناحیه تصور و تصدیق، یه منطق اقنا داریم در هر دو ناحیه تصور و تصدیق، تو فاسد هم تصور و تصدیق، هر کدوم هم سوری و مادی. الان احساس نمی کنید منطق مرسومی که ما الان داریم میخونیم فقط یه تیکه هایی از اینو داره پوشش میده؟ میتونید بگید کدوم قسمت هایی هست که تو بیان بوعلی به عنوان منطق گفته شده ولی ما تو تبویب مرسومی که خوندیم اصلا اینا رو ندیدیم؟ تصور مادی که حالا گفتن رفته تو فلسفه، نه حالا غیر از تصورم، چون این مشکل که به فضای جدید وارد نیست، چون خودشون گفتن تصورم میشه سوری مادی، مادی رو ما بحث نمی کنیم. ولی یه جاهایی دیگه هست، کجاست به نظرتون؟ ببینید اصلا یه مشکل بنیادین اینجا وجود داره. صناعات خمس تو تبویبی که ما خوندیم یه تیکه از تصدیقات فقط، درسته؟ منطق باز میشه، میشه یه تیکش میشه صناعات، فقط هم تو حیطه چیه؟ تصدیقات مادیه، درسته؟ ولی این تبدیلی که بوعلی کرد اصلا صناعات شد چی؟ همه منطق. یعنی از اول به جای اینکه صناعات بیاد بشه یه گوشه منطق، بره فقط تو تصدیقات مادی، فقط تو اون ناحیه است، اصلا هویت صناعات رو بکنن تصدیقات مادی. به جای این بوعلی میاد اصلا میگه صناعات اصل منطق اینه که آقا ما یه منطق رسیدن به کشف واقع داریم، یه منطقی داریم که به غرض اقناع، یه منطقی داریم که برای فاسدات، یه منطقی داریم که برای تخیله، بعد تازه هر کدوم تصور و تصدیق داره، تصور و تصدیق داره، هر کدوم سوری و مادی داره. واضح منظورم چیه؟ میخوام بگم چرا این سواله که بعد شما بهش فکر میکردید و یه جوابی هم براش میداشتید که الان بعید میدونم داشته باشید. چرا تو منطق مرسوم، تو منطق تبدیلی که بوعلی میکنه در واقع منطق و صناعات محور میره جلو؟ اصلا از اول میگه ما یه منطق کشف واقع داریم، یه منطق اقناع داریم، یه منطق چی داریم. از اول اصلا صناعات میشه مقسم منطق، بعد هر کدوم تازه میشه تصور تصدیق، تصور تصدیق، هر کدوم دوباره میشه سوری مادی. چرا برای بوعلی تصور میاد اینقدر بزرگ میشه تو ناحیه مقسم، ولی تو تبدیب مرسوم و تو نگاه مرسوم صناعات میره یه گوشه، فقط میره تو تصدیقات مادی؟ به نظرتون چرا؟ و مشکل چیه اصلا؟ شما چی فرمودید؟ در این کجا؟
اینجوری یه سیر منطقی داره که ما از اون چیزی که بیشتر کشف واقع میکنه میرسیم به مراتب بعدی، این کارو آسون میکنه برای شناخت صحیح از غیر صحیح. این تقسیمی که بوعلی انجام داده.
ببینید اصلا سخت‌تر میشه. فقط آسونی سختی نیست، یه بخش زیادی از منطق گم شده. این راستشه.
کجاست؟
آره دقیقاً تو آثار بوعلیه. اگه بخوام بگم کجاست، دقیقاً تو آثار بوعلیه، یعنی دفن شده. بقیه حالا میگم توجه داشتن، همون مشکل متأخرین از فخر به بعد که صناعات خمس و بی‌مهر بهش شدن که تو جلسات پیش اجمالاً توضیح دادم، این بخشای مهمی از منطق گم شده، اصلا نیست انگار. میدونید الان نگاه کنید، یکی به شما بگه آقا اصلا دغدغه صناعات خمس توی تصدیقات چی بود؟ یادتون از منطق مظفر؟ من انتظار داشتم بیشتر کار کنید، الان آماده تر باشید. دغدغه صناعات خمس چی بود؟ از همین که خوندید یادتونه چی بود؟
پس مواد بده به توی مواد
بیا احسن،
مواد بده به تمثیل، یا مواد بده به استقرار، یا مواد بده
اصلا درسته. صناعات خمس که تقریری که خوندید تو منطق مظفر چی خوندید؟ گفتن آقا نگاه کن، هر قیاسی، این شروع کلامشون چی بود؟ با قیاس بود، اصلا کاری با حد و تصورات نداشتن دیگه. اصلا شما چیزی به اسم صناعات خمس تو ناحیه تصورات که نخوندید، خوندید؟ اصلا تصورات صناعات خمس نداشت. اونی که صناعات خمس داشت چی بود؟ نه یعنی قیاس و تصدیقات بود دیگه، اصلا تصورات که صناعات نداشت. اینجا داره دیگه، به این واضحی نگاه کنید. منطق صحیح خودش میشه الان ما تصور صحیح داریم، یعنی میخواید این
تصور صحیح اسمشون گذاشت حد دیگه، حد تام مثلا.
نگاه کنید، یه جور دیگه همین تبدیب بوعلی رو میشه نوشت یه جور دیگه. به جای اینکه بیایم از اون صناعات شروع کنیم، از چی شروع کنیم؟ این تصورات همه رو به این، ما یه تصور صحیح داریم تو بیان بوعلی ها، درسته؟ یه تصور اقناعی داریم، یه تصور فاسد داریم، درسته؟ پس یعنی باب تصورات بوعلی، باب تصورات از بوعلی سه هیته داره: هیته تصورات صحیح، هیته تصورات اقناعی، هیته تصورات فاسد. تصدیقات بوعلی چی؟ یه نه بیشتره دیگه، یه تصدیق صحیح، یه تصدیق اقناعی که خود تصدیق اقناعی رو گفت ما قوی منه جدل ضعف چی؟ خطابه. بعد یه تصدیق فاسد داریم، یه تصدیق تخیلی هم داریم. یعنی تصدیقاتش رو بخوای بنویسی میشه چند تا؟ پنج تا دیگه. تصدیق صحیح، تصدیق اقناع قوی، حالا به قول خود ایشون اقناع قوی که اسمش چی گذاشیشون؟ جدل. اقناع ضعیف که خطابه است. بعد اقناع، تصدیق فاسد، تصدیق تخیلی. پس در ناحیه تصدیقات چند تا شد؟ 5 تا. این همون صناعات خمسه: برهان، جدل، خطابه، مغالطه، شعر. پس یه صناعات خمس برای تصدیقات قشن اینجا داره بوالی، ولی یه صناعاتی هم برای تصورات داره. شما تو تصورات همچین تقسیمی نخوندید، هیچ جا نخوندید، نه تو منطق مزفر، تو اصلا تو متأخرین همچین چیزی نیست. شما نخوندید، تو ذهنتون مرور کنید، اصلا نخوندید. حالا همینو میخوام عرض کنم، این که تصوری صحیح هست، تصوری اقناعی است، تصوری فاسد است، این خودش یه نوع چیه؟ صناعات در ناحیه تصوراته. شبیه صناعاتی که در ناحیه تصدیقات داره میشه صناعات خمس، فرض کنید اینجا میشه صناعات ثلاث مثلا. درسته؟ بله. نه اشکال نداره، چون این پیچیده است یه مقدار. تصور اینجا هم هست. حالا اینو داشته باشید. میخوام بگم الان میتونید ببینید چند تا چیز گم شده. گم شده به این معنا که بوالی خیلی واضح گفته اینا منطقه. بعد اصلا الان که شما میبینید اصلا همچین چیزی ندیدید شما. چی؟ مخصوص این که تصورات هم صناعاتی دارد. یعنی بعضی تعریف صناعاتی دارد یعنی چی؟ صناعات چی بود تو تصدیقات؟ تو تصدیقات که خوندید یعنی چی؟ مثلا میگفتن برهان یعنی چی؟ یعنی قیاسی که میخواد به کشف واقع برسه. جدل یعنی چی؟ قیاسی که میخواد مثلا به مشهور برسه. یادتونه تو صناعاتی که توی تصدیقات همین تو منطق مزفر خوندید، برهان یعنی اصلا قیاسی که میخواد به تصدیق برسه، جدل قیاسی که میخواد به شهرت و به اسکات خصم برسه، نمیدونم خطابه میخواد به چی برسه. اینجوری شما تو تصورات هم همچین چیزی دارید، یعنی تصوری که میخواد کشف واقع کنه، تصوری که میخواد به اقناع برسه، تصوری که میخواد در واقع به کشف اون فاسد برسه. اولا همچین چیزی ندارید. یعنی الان به یکی بگید آقا ما یه چیزی شبیه صناعات خمس تو تصورات هم داریم، به شما میخندن، میگن معلومه منطق درست نخوندی. در صورتی که این تو منطق ما هست، خیلی جدی هم هست، خیلی هم کاربرد داره. این جای مهمش که اصلا حالا اون چیزایی که ما خوندیم چیه، مثلا با هم مرور کنیم. تو صناعات خمسی که تو تصدیقات بود چی میگفتن اونجا؟ تو صناعات خمسی که تو تصدیقات بود چجوری تقریر میکردن؟ میگفتن آقا ما یه صورت داریم، صورت قیاس، که مثلا الف به است. یه صورت قیاس بگید ببینم چی میگید. این میشه یه صورت دیگه، کل این میشه شکل اول یه صورت. الف به است، به جیم است، آنگاه الف مثلا جیم است. این میشه یه صورت. حالا بستگی داره تو این چه ماده‌ای بذاریم. اگه ماده یقینی بذاریم میشه برهان، اگه ماده مشهور بذاریم مثلا میشه جدل، ماده نمیدونم مقبول بذاریم میشه خطابه. درسته؟ ماده یقینی بذاریم، مشهور بذاریم، یعنی چی؟ یعنی چی کار کنیم دقیقا؟ احسن، اون قضایای اون دوتا مقدمه که الف به است، به جیم است، الف به است، یکی از یقینی نگید موضوعات و محمولات، خود قضیه باید یقینی باشه. الف به است یه قضیه یقینی باشه، به جیم است یه قضیه یقینی باشه، در نتیجه این قیاس میشه برهان. خب اون دیگه میره تو ریزش دیگه. دقیق اینه که اینجوری بگید، یعنی یک آجر، یک کپسول که میشه الف به است، این یقینی باشه، یا مشهور الف به استش مشهوری باشه، به جیمستم مشهوری باشه، نتیجهش به کل این میگن چی؟ به کل این میگن جدل مثلا. خب حالا اینا رو که بعد بلد باشه، یعنی اینا رو توی منطقه مثلا مزفر خوندید، تا اینجاش که چیزی نبود. حالا نکته کجاست؟ در واقع صناعات خمس رو برای ما چی تقریر کردن تو همین فضای منطق مزفر و مرسوم؟ صناعات خمس رو برای ما فقط بعد مادی قیاس معنی کردن. گفتن اصلا بعد مادی قیاس، بعد مادی تصدیق میشه صناعات. درسته؟ اما با این بیان بوالی نگاه کنید، بوالی چی گفت؟ گفت من ایه صور و المواد یکونو حد، اون حدو فعلا بذارید کنار، بریم فقط تو قیاسش. یعنی تو بیان بوعلی تصدیق صحیح هم صورتش مهمه هم مادهش، جدل هم صورتش مهمه هم مادهش، نمیدونم خطابه هم صورتش مهمه هم مادهش. در صورتی که برای ما چجوری تقریر کردن؟ فقط کردنش مادی. بله، تصدیق مادی. چی تداخل نداره؟ کدوم تقسیم؟
این تقسیم بوعلی تداخل نداره. مثلا اونجا قیاس
تداخل با چی نداره؟ من متوجه نشدم.
یعنی بعضی از قسماش داخل در اون یکی قسمش.
پس میگه تداخل داره، چرا میگید نداره؟ آه به صورت سوالی بود. خب
این تصدیق که اسم گذاری کرده صورتش توی اقناع سوری هم هستش، یعنی توی جدل و توی تحقیل و همش صورتش، یعنی از تصدیق سوری هم استفاده میشه، یعنی اون داخل در اون قسم هم میشه.
کی بگید کی داخل در کنه؟ من متوجه نشده.
تصدیق سوری.
تصدیق سوری کجا آخه؟ ما تصدیق سوری همه جا داریم. ببین تصدیق سوری ما همه جا تصدیق سوری داریم، با اینکه به صحیح میرسه یا اقنا میرسه یا فاسد میرسه. نه همینه دارم میگم. ببین قالب ها متفاوت، همینه دارم میگم. حالا همینه دارم میگم دقیقا.
الان صورتاشون با هم
فرق میکنه. بله همینه دارم میگم. صورت ها با... شما میگی آقا صورت که میدونم چی میگی شما. شما یه چیز تو ذهنت میگی آقا صورت که ما خوندیم همون قیاس بود دیگه. دیگه صورت برهان با صورت جدل با صورت خطابه که دیگه با هم فرق نداره. پس اینا یکی میشه. در صورتی که اینجوری نیست. حالا میخوام اصل ماجرا رو بگم. ببینید اینا رو گفتم ذهنتون بشورونم که تو مباحثه. بله. حالا عرضم همینه. اتفاقا الان میخوام بگم تا حالا چی داشتید میخوندید. ببینید یه نکته ای وجود داره. اصلش اینه. منطقی که تو منطق مظفر به ما درس دادن و مرو مظفر منطق رو نوشته، از اول که شروع میکنه میره تا سر باب صناعات. از اول یعنی منطق تصورات رو میگه، بعد تصدیقات سوری رو میگه، همش با یه توی یه فضایه. کدوم فضایه؟ همش تو فضای کشف واقع، یعنی تو فضای صحیحه. یعنی اونی که از منطق از ابتدا تا سر صناعات به ما درس دادن فقط منطق صحیح هاست، که خودش میشد تصورات، تصدیقات، سوری مادی، سوری مادی. ببینید به ما فقط رنگ دیگه باشه. اونی که به ما تو منطق مظفر درس دادن ببینید فقط این تیکه است، فقط این تیکه رو درس دادن. نیومدن از اول بگن آقا منطق توی فضای صحیح یه منطق داریم. یعنی از اول نیومد مثل بوعلی بگی آقا ما چند سطح چند لایه منطق داریم. یه منطقی داریم که اصلا میخواد به کشف واقع برسه صحیح، یه منطقی داریم میخواد به اقناع قوی و ضعیف برسه، یه منطقی داریم میخواد به فاسد برسه یا فاسد رو کشف کنه، یه منطقی داریم میخواد بره سراغ تخیلات. اصلا اینو از اول نگفت. همون اول که شروع کرد با یه چیز ارتکازی شما شروع کرد. میدید باشی شروع کرد. شما همیشه از منطق انتظار دارید که آقا بیاد صدق و کذب قضايا رو برای ما مشخص کنه. ناخودآگاه که میگی صدق و کذب یعنی کشف واقع دیگه. یعنی پیش‌فرض ذهنی همه ما، انتظاری که از منطق داریم، انتظار کشف واقع و خطا سنجی نسبت به واقع. واضحه؟ دیگه در نتیجه این مقسمو به ما یاد نداد بعد بیاد بگه تو هر کدوم تصور تصدیق داریم. در واقع منطق مظفر و اکثر منطقایی که مرسوم نوشتن الان هست، از اولش تا سر باب صناعاتش فقط یه تیکه از منطقه.
شما دیگه اون تصور مادی صحیح هم نگفتید.
بله
تصور مادی.
بله اینجاش هم اینو میگی؟ بله. اینم نگفتن دیگه، این هیچی. حالا اینو بگیم اینو حق داشتن، مثلا اینو بگید حق داشتن، اینو نگفتن. ولی میخوام بگم اینجا رو درس دادن. میشد یه بار دیگه بیان، دقت کنید، یه بار دیگه از اول تا سر صناعات بریم جلو. کدومو بخونیم؟ بریم اقنا رو بخونیم. دوباره اونم تقسیم میشد به تصورات، تصدیقات، هر کدوم سوری مادی. میشد یه بار دیگه از اول بیایم اون فاسد رو بخونیم. دوباره تصور، تصدیق، هر کدوم سوری مادی. حالا شما من بگید آقا این که شد 4-5 تا علم. ما یه منطق خوندیم، اونم منطق کشف واقع بود. یه منطق هم اصلا داریم، منطق اقنا. اصلا چیزی از اون به ما از اول تا سر صناعات نگفتن. من میگم حق دارید. میشد یه بار دیگه از اول بیاین تا آخر. فقط یه نکته‌ای وجود داره. اینجوری نیست که فکر کنید منطق اقنا رو بخواید از اول شروع کنید تا سر صناعات با رویکرد اقنا بخونید، خیلی عوض میشه. خیلی از مباحث شبیه همون چیزیه که تو منطق صحیح خوندید. واضحه چی دارم میگم؟ یه نوع مثالش طول میکشه.
الان که
یکم داره یه چیزایی واضح میشه ها.
فهمیدم. میگن که غیر ملموسه، یعنی بله. چطوری میشه که مثلا اقناع سنتش با صحیح صورتش فرق کنه؟ این برای ما غیر ملموسه. ما
بله. یعنی من یه مثال برای شما بزنم. الان شما دموکراسی رو تعریف کن با این چیزایی که تو منطق خوندی. دموکراسی رو تعریف کن.
مثل شکل اول مثلا.
نه تعریف، تو تصدیق نره، تعریف کن. آره تعریف، تصورات. مثلا چیز چی به شما یاد دادن تو ذهنت که خب معلوم باید بگم دنبال یه جنسی، یه فصلی، حد تام بگم، ناقص بگم. من میگم نگاه کن این حد تام، ناقص، اینا توی فضای کشف واقع درسته، ولی اگه بخوای اقناع کنی طرفو، اگه بگی دموکراسی مثلا حکومت مردم بر، مثلا بگی دموکراسی حکومت مردم بر مردمه، این تعریف اقناعیه دیگه، تعریف جنس و فصلی نیست. اونجا نباید دنبال جنس و فصل لزومن بگردی. یا یه تعریفی بگم، مثلا تعریفی که یه مقدار خطابی، این که گفتم یه مقدار جدلی بود، یه مقدار حالا خطابی بگم. یکی بگه آقا مثلا مخالف دموکراسی هم باشه به واژه غربی که خب ما هم مخالفیم، بگید دموکراسی حکومت اقلیت بر اکثریت، دموکراسی در واقع فرض کنید که یه جمله معروفی از دموکراسی استبداد اقلیتی، همچین جمله‌ای میگن، یه واژه دیگه ای داره، یه همچین چیزی بگه، بگه آقا اصلا دموکراسی یعنی چی؟ یعنی حکومت اقلیت بر اکثریت. میبینید این قبول دیگه حد یه نوعی. یا مثلا شهید مطهری میگه توبه یعنی آن قیام درونی. میبینید اینا هیچ کدوم اینا رو ما یه چیزایی تو منطق مظفر به ما گفتن، مثلا تعریف به مثال، اینا رو به عنوان آره کل جنس و کنو اینا گفتن، در صورتی که بیان صحیح چیه؟ که آقا حالا بخوام از اول اصلا یه تقریر فنی کنم، حالا که یه کم داره آروم آروم واضح میشه، تقریر فنی اینه، منطق، منطقت بکنید، منطق باید خطا سنج تفکر باشه دیگه، درسته؟ طبق همین تعریفی که همین مشهورم هم دارن، دقت کنید یه مغالطه مهم اینجا وجود، خطا سنج تفکر باشه. مگه تفکر همیشه تو فضای کشف واقع؟ ما تو فضای جدل هم تفکر داریم، تو فضای اقناع، تو فضای خطابه، تو فضای نمیدونم مغالطه، تو هم اینا همه تفکره. در واقع لایه‌ها و ساحت‌های مختلف تفکر بشریه، هر ساحت و هر لایه‌ای به تناسب خودش چی میخواد؟ تفکر میخواد، در نتیجه به تناسب خودش منطق میخواد که تو اون سطح خطا نکنیم. خطای هر مرتبه‌ای، هر ساحتی به حسب خودشه. ما یه خطا در حیطه کشف واقع داریم که میگیم آقا درست رفت یا خطا رفت. درست و خطا در حیطه کشف واقع یعنی چی؟ مطابقت با واقع یا عدم مطابقت، همون صدق و کذب. ولی صحیح و خطا یعنی به صحیح رفت، به هدف، اینجا نگم به صحیح، به هدف رسید یا نرسید در فضای اقناع یعنی چی؟ اقناع شد یا نشد، نه دیگه یعنی مطابق با واقع شد یا نشد که. احسن، ببین این چرا اینجوریه. در واقع ما باید بیایم اگه بخوایم کار فنی انجام بدیم، یعنی ریشه کار بوعلی اینی که میخوام عرض کننده، بوعلی اومده میگه آقا قرار ما در تمام ساحت‌های تفکر بشر خطا سنج ارائه بدیم، ابزار خطا سنجی. خطام یه بار در ناحیه کشف واقعه، یه بار در ناحیه خطای، یعنی ما خطای کشف واقع داریم، خطای اقناعی داریم، خطای اینجوری. در نتیجه به یه ریشه برمیگرده که اصلا وجود انسان چه ساحت‌هایی داره. اگه بخوایم یه پله از بوعلی، من می‌خوام برم عقب‌تر، اینو دیگه دارم از مبانی مثل ملا صدرا وام می‌گیرم. همیشه تاکید کردم که کار ما و روشی که میخوایم توی این کلاس پیش ببریم تمرکز بر متون منطقی بوعلی به خاطر اون دقتاش و عمیق کردنش با مبانی ملا صدرا. دیدید الان این مبانی منطقی، این متنای منطقی بوعلی که چقدر دیده ما رو وسیع کرد. حالا میخوام با مبانی صدرا اینو یکم بهتر توضیح بدم. نگاه کنید یه قدم باید از اینی که بوعلی رفت باز بریم عقب. این بوعلی نسبت به منطق موجودی که ما خوندیم یه قدم رفت عقب، برای ما یهو یه فضای باز شد. یه قدم هم ما میخواییم بریم عقبتر. چی؟ ببینید اصلا باید بیاییم تمرکز کنیم روی این که انسان، دقت بکنید، انسان به ماه و انسان چه ساحت‌هایی داره. یعنی اون چیزی که انسانو از حیوان و خلاصه غیر از انسان جدا میکنه چه ساحت‌هاییه، ویژگی‌های انسان چی هست. اون اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ عقل به معنای فکر دیگه، درسته؟ من میخوام بگم چیزای بیشتری هم هست. مثلا ایمان، ایمان از جنس فکره، حب و بغض، عشق، نفرت. میبینید اینا ساحت‌های مختلف وجودی انسانه. در یک تقسیم بعضی از بزرگان مثل جناب استاد یزدانپناه سه ساحت کلان برای انسان میشمارن. حالا اگر ممکنه خب به هر حال جزئیاتی هم داشته باشه، ولی خیلی دارم کلی میگم. ساحت در واقع دانشی، ساحت کنشی و ساحت گرایشی انسان. یعنی انسان به ماهو و انسان یه حیطه دانشی داره، همونی که بهش میگیم معرفت، میگید الان عقل، منظورتون استدلال و فکر و ایناست. یه ساحت، ساحت دانشه، معرفته. یه ساحت، ساحت کنشه. یه ساحت، ساحت گرایشه. کنش یعنی چی؟ حالا کنش توضیح داره. کنش همون ایمان، یکی از کنش‌های قلبه، یکی از کنش‌های انسانه. حالا این توضیح داره برای خودش. سنخ ایمان از سنخ فقط گزاره ذهنی متفاوته. حالا اینو توضیح داره برای خودش. اجمالاً میخوام بگم وقتی ما تمام ساحت‌های انسان رو بشناسیم، انسان در تمام این ساحت‌ها میتونه به خطا بره، میتونه به خطا نره. درسته؟ برای هر کدوم از این ساحت‌ها ما یه منطق می‌خوایم. منطق ساحت دانشی انسان، یعنی منطق ساحت‌های معرفتی فکری انسان. منطق ساحت ایمانی انسان، یا بگید کنشی که اون بحث مفصل خودشون داره. ها همینو میخوام بگم. هر چی بوعلی اینجا داره میگه که باز خیلی عام و خوب گفت، همش تو دل کدوم ساحته؟ ساحت دانشیه، ساحت معرفتیه. اونم ببینم میتونید بگید. اونم فقط معرفت یا دانش حصولی. در واقع اگه بخوایم نقشه‌شو ما یه پله بریم عقب‌تر از بوعلی بکشیم، ما در واقع انسان چه ساحتایی داره؟ حالا اینو میشه بحث کرد، من اصرار ندارم. فرض کنید حالا اون سه ساحتی که ایشون میفرماین، مثلا فضای ایمان و اینا که اسمشو کنش بذارن، اینا تو مبانی ملا صدرا هستا. میخوام بگم میشه قشنگ صحبت کرد اینا چه. به هر حال اینا ویژگی‌های انسانه. یه ساحت، ساحت گرایشی، حب و بغضای انسان. یه ساحت هم ساحت دانشی. خود ساحت دانشی و معرفت انسان دو سنخه. علوم انسان دو سنخه، علم حضوری، حصولی. درسته؟ علم دیگه نمی نویسه، حضوری، حصولی. حرفم اینه اون چیزی که بوعلی انقدر عام مطرح کرد تازه فقط تو حیطه ساحت دانشی حصولی انسانه. احسن، احسن. خب حالا صبر کنید دیگه. آره صبر کنید دیگه، همین. آره شما میگید دیگه، ولی بوعلی غیر، ولی ملا صدرا و عرفا غیر از این میگن. شما برید دو سه صفحه آخر تمهید القواعد که اولین کتاب عرفانیه رو نگاه کنید، اصلا یکی از دغدغه‌های عرفا همیشه همینه. آقا درسته سنخ علم حضوری، علم بدون واسطه است، اصطلاحا خطا ناپذیره، ولی از هزار و یک ناحیه دیگه خطا توش راه داره که مرسوم میگن از ناحیه تطبیق، بلکه بهتون میگم از خیلی نواحی دیگه هم هست. اجمالاً در شهود خطا میتواند راه داشته باشد. احسن، مثل القاعات شیطانی. اصلا بزرگان خیلی از این نقلا دارن. فرض کنید مثلا یه بند خدایی من شهود کردم، این هست من، یعنی از خود آیه فاطمینیا شنیدم که یکی از دوستان ما که خیلی آدم خوبی بود ولی درس نخونده بود، شهود کرده بود که نماز صبح 4 رکعته. حالا بیا اینو درستش کن. یا خود علامه بیان معروفی دارن که نمیدونم چند بار، 9 بار، چند بار، یه شهود خیلی عظیمی برام پیش اومد، تو یه قسمتش مخالف اصول مسلم تو فقه و اصولی که میدونستم و از روایات اخذ کرده بودم بود، اون شهودو رها کردم. بالا دهم بهم نشون دادن این از القاعات شیطان بود که روایت هم داریم 99 در خیر بروتون باز میکنه که صدومی رو شر باز کنه و عاقبت به شرتون کنه. در نتیجه دغدغه عرفا، همه عرفا اینه که ما مثل منطق که برای علوم حصولی هست یه منطقی باید داشته باشیم. بعد بیانشون چیه؟ میگن همان گونه که منطق خطا سنج علوم حصول، این عین تصریحات بزرگان از عرفا و بعضی از مواقع ملا صدراست، همان گونه که علم منطق خطا سنج علوم حصولی است، کل علوم حصولی خطا سنج علوم حضوری است. اصلا اسمش هم گذاشتن منطق علم حضوری یا منطق علم شهودی. این خودش توضیح داره. گفتم چندین و چند تا آدرس مهم هست، شاید مهمترین جاش اون دو سه صفحه آخریه که تو تمهید القواعد اومده. من میتونستم بیارم دیگه، بخوام بیارم و بخونم طول میکشه. آخر تمهید القواعد چند جا توی فصوص هست، کجا هست؟ میخوام بگم تازه این چی شد؟ پس ما یه منطق برای حیطه حصولی داریم، این بیان بوعلی که تو نجات خوندی. منطق برای حیطه حضوری میخوایم از عرفا و ملا صدرا عرض کردن. ما حتی منطق برای گرایشات میخوایم. حب و بغض از کجا بفهمیم؟ در واقع صحیح به چه معنا؟ به معنای خودشا. یه گرایشی گرایش درستیه یا غلطیه؟ یعنی به سمت هدایت و اهداف و کمالات انسانی هست یا نیست؟ مگه اینا حیطه انسان نبودن؟ درست و غلط تو هر کدوم به تناسب اون کمالی که تو انسان قرار ایجاد کنه یا نقصی که تو انسان قرار ایجاد کنه سنجیده میشه. در نتیجه ما منطق حب و بغض هم داریم. این کجا اومده دیگه؟ حالا کلی روایات جالب اینجا داریم و بعضی از بزرگان مخصوص خود ملا صدرا بعضی جا اینا دیگه اشارات. اینا رو میشه جمع کرد. حالا عرضم اینه، بیایم بیرون از این فضا فعلا. ما الان تو منطق حیطه دانشی حصولیم. بوعلی میگه تازه این حیطه دانشی حصولی فقط یه بخش نیست. ما تو حیطه دانشی حصولی انسانیم. همینا رو باید تو خودتون بیابیدا. الان من خیلی دارم تونتون اینا رو میگم، ولی برید خونه فکر کنید تو خودتون اینا رو میابید. بله من واقعا به عنوان یه انسان تو حیطه چند تا حیطه دارم، اینا سنخاش با هم فرق داره. تو حیطه معرفت و فکر و دانش حصولی چند مدل ما فکر میکنیم؟ یه مدل فکر میکنیم که میخواد نتیجهش بشه کشف واقع، یه مدل فکر میکنیم که میخواد نتیجهش بشه جدل یا خطابه، همون اقناع، یا بشه چی یا بشه چی. اینا ساحت‌های مختلف فکر حصولی ماه، هر کدومش به تناسب خودش منطق میخواد. حالا به من بگید مهمترین منطق توی این چند ساحت دانشی معرفتی حصولی کدومه به نظرتون؟ همشون مهمه. مهمترین دیگه، وقتی تر میاری یعنی همشون مهمه. کدوم مهمتره؟ احسن، اونی که در نهایت مخ منطق و مغز منطقه که خیلی از همه مهمتره، همون منطق کشف واقع. چه در ناحیه بگید تصور، چه در ناحیه تصدیق. یعنی ما چگونه به تصور صحیح از عالم بیرون از خودمون برسیم؟ بیرون از خودمون یعنی بیرون از ذهنمون ها. یعنی ذهنمون نسازه، واقعا ما به تصور واقعی برسیم. چگونه به تصدیق واقعی برسیم؟ خلاصه در یک کلام، چگونه با چه روشی کشف واقع کنیم و خطا سنجی بکنیم کشف واقع را. در نتیجه اونی که میخوام بگم، اولش یکم ناامید شدید که اما یه تیکه خیلی کوچیک از منطق رو بیشتر نخوندیم تو منطق مزفر، ولی میخوام بگم این مهمترین قسمت منطقه، این اساس منطقه. اینو اگه خوب یاد، این اتفاقا خیلی به درد چی میخوره؟ به درد فلسفه میخوره، به درد مباحث معرفت شناسی. اون قسمت مهم و مغز کارو ما خوندیم، فقط مشکل چیه؟ بد خوندیم. چجوری خوندیم؟ از اول که منطق مزفر شروع شد، اصلا این حرفا رو که به ما نزد، ناخودآگاه بر پیش‌فرضای ما سوار شد. چجوری؟ منطق مزفر تعریف چی کرد؟ گفت آلتون قانونیه تقسیم و مراعاتها از ذهن انل خطا فلفکر. این خطا، اینو برای ما توضیح نداد که آقا خطا گونه های مختلف داره. ما یه موقع برای کشف واقع خطا میکنیم، یه موقع در ناحیه اقناع خطا میکنیم، یه موقع در کجا خطا میکنیم. مدل های مختلف خطا رو به ما نگفت، ناخودآگاه بر یه پیشورز ما سوار شد که خطا اصلا یعنی چی؟ خطا در مقابل کشف واقع. یعنی از اول منطق رو به ما منطقی درس دادن که برای کشف واقع. خب خیلی خوبه، درس دادن 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 دادن، مشکل کجاست؟ میرسی اول صناعات خمس، یهو اونجا بهت میگن آقا ما سه چهار فضای دیگه هم داریم. بعد گیج میشی، اه چی شد؟ از اول ببین، از اول منطق منطقی رو درس دادن که باید به طور طبیعی میومد تو چی؟ با همین دست فرمون که از اول منطق اومد، آخرش باید میومد تو برهان مستقیم. تصدیق صحیح. چی؟ نه تصدیق صحیح دیگه. برهان تصدیق صحیح. بعد میومد تو برهان. رسیدند قبل برهان یهو اینجا گفتن آقا چند هیته داریم. شما فکر کردی با همون دست فرمونی که اومدی تو همه اینا میشه رفت. در صورتی که با اون دست فرمونی که اومدی فقط باید بری تو چی؟ باید بری تو برهان، چون از اول ملاکو فقط کشف واقع به شما گفتن. حالا با این بیان ما نمیخوایم حالا تو طول همین جلساتمون هی روی این هیته های دیگه تمرکز کنیم. من یه بار اینو توضیح دادم، یکی دو جلسه دیگه هم به این میپردازیم. مثلا جلسه بعد حالا با این بیان دیدید تبویب چقدر تبویب جامعی میشه، دیدید خیلی از قسمت های منطقو به ما درس ندادن، یه تیکه منطقو درس تیکه مهمیشم بوده. ما میخوایم برای جلسه بعد بریم در واقع سراغ چی؟ سراغ اصلا حالا که فهمیدید صناعات خمس فقط یه تیکه از منطق نیست، در واقع اصل حیطه های تفکری انسانه و باید بیاد مقسم قرار بگیره، حالا میخوایم بریم یه بار اصلا نظام صناعات خمس رو با هم مرور کنیم. چی شد که صناعات 5 تا شد؟ باید شما کجا رو ببینید؟ باید به طور مشخص صفحه 324 و 325 که میشه اول باب صناعات خمس، همون دو صفحه اول باب صناعات خمس به علاوه صفحه 355 تا 358 که میشه کجا؟ میشه 3-4 صفحه قبل از شروع برهان. پس دو صفحه اول شروع صناعات با 3-4 صفحه قبل از شروع باب برهان که تیترش تو منطق مظفر بعد از مخیلات اومده، بعد از مخیلات نوشته اقسام الاقیسه به حسب الماده. این دو جا رو ببینید، ما در واقع همانطور که امروز یه بازنگری در تعریف و تبویب منطق کردیم، دیدیم چقدر عام شد، حالا میخوایم یه بازنگری در نوع این بازنگری رو که کردیم دیدیم مثلا منطق باید صناعات محور نوشته میشد ولی الان تصور و تصدیق محور نوشته شد. حالا که فهمیدیم منطق باید صناعات محور نوشته بشه، برای جلسه بعد میخوایم یه بازنگری تو صناعات خمس بکنیم. مثلا صناعات خمس یه یادآوری بکنیم چی بود، چی درس دادن و چی میگفتن درست تر بودش. حالا شما این چند صفحه‌ای گفتم ببینید، جلسه بعد که اینو عرض کردم اون نظام مسائلم که حالا چجوری میخوایم بریم جلو، ما آخرش اینه که آخرش میخوایم تمرکز کنیم بر همون، نه نمیخوایم تمرکز کنیم فقط بر برهان، میخوایم تمرکز کنیم بر کشف واقع، چه در ناحیه تصورات چه در تصدیقات، که قدما اسم باب برهانشون باب حد و برهان بود، یعنی هم تصورات صحیح هم تصدیقات صحیح رو میووردن توی یه باب، که حالا ایشالا اینا رو توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله. خب این بحثایی که باید بشه، مبتنی یعنی چی؟ یعنی هر چی تو دانشت بود، یعنی شما تا حالا نشده یه چیزی رو بدونی بده ولی بهش میل به گناهان از کجا میاد؟ مگه نمیدونی بده؟ مگه نمیدونی به ضرره؟ مگه نمیدونی؟ ولی چرا باز یه وقتایی حب خدایی نکرده تو دل آدم نسبت به گناهان هست؟ خب اون عبارت حدیث معروف که حب و شیء یومی و یوسم، این یعنی چی؟ یعنی حب به چیزی میاد روی دانش ما اثر میذاره. ما با چه ملاکی باید بدونیم، با چه ملاکی باید بدونیم حب و بغضمون صحیحه و اثر گذاشتنش درسته، حب و بغضمون غلطه و اثر گذاشتنش صحیح نیست؟ دیالو بهش فکر کنید دیگه. درسته آخرش علم میشه، اگه منظورتون اینه آخرش یه علم میشه، علم هم سنخش دانشه، ولی علم برای حیطه گرایشه، اگه منظورتون اینه، متعلقش فرق داره، خودش که سنخش علمه، خودش سنخش دانشه. بله
توی ایته حدش بود و توی ایته برهانش برای مظفرم که این صحیح با هم فرمایش اینو بالاخره
به منشون دادیم. خواستم نتیجه بگیریم
که اون مخی که بود تو من مظفرم
بالاخره به منشون دادیم. منم همینو گفتم. خب حالا
اون ضعفای دیگه خب مثلا خیلی خیلی عوامو نگفت، مخش که اصل کاری بود گفت دیگه. اینجوری هم نیست که حالا بگیم آقا من تو مظفر
خیلی... یکی به شما بگه روش علوم انسانی اسلامی چیه، چی میگید؟
حالا بگم اون بحث اونوریش
حالا جلسه بعد میبینید که اون چقدر مهم بوده به ما نگفتن.
هرچی بخشید این تحصیلات که گفتیم غیر از بوالی کی؟
غیر از بوالی از تحصیل
شمسی هم اصلا کلن این منطق مزفر بوده.
بله میدونم، حالا چیزشو نگفتم، جلسه بعد میگم.
بعد از این پروژه یا قبلا مثلا
همه درد سر ما از فخر به بعده.
قبل از این یعنی کلا تعریفی بود.
بله از تحصیلو برید ببینید، از تحصیلو برید ببینید. بهمن یا شاید گوالی گرایش
دیگه منطقش کار شده،
حتی اساس الاقتباس خواجه رو ببینید. خواجه اون انحراف متأخرین رو میبینه، سعی میکنه برگردونه منطقو، ولی خب موفق نمیشه. موفق نمیشه یعنی بقیه ازش پیروی خیلی
گرایش دیگه منطقش کار شده.
چی یعنی کار شده؟ یعنی چی؟ به چه معنا؟ یعنی سلام علیکم، فرحمت الله. در اومده یعنی انتظار داشته باشید من به شما بگم یه مقاله کتابی معرفی کنم؟
میگم به صورت دانش در اومده، خودمو کار کردم. آه
خودمو منظورتونه. راستش اینه که به صورت دانش نه به صورت دانش مستقل هیچ وقت نبوده، همیشه لابلای مباحث. مثلا همین که عرض کردم، مثلا عرفا وقتی وارد دغدغه‌های علم حضوری شدن، دیدن آقا اینجا ما یه خطا سنج می‌خوایم، این همون کاری که منطق برای دانش حصول می‌کنه. اونجا به تناسب لابلای مباحث سلام علیکم برای خطا دیگه داشتم می‌بردم.
دانش مدون نشده؟
نه، ولی میگم نشده، ولی به صورت پراکنده تو تراث ما خیلی چیزای جالبی پیدا می‌کنید، نه فقط تو تراث حکمت ما، بلکه تو در واقع آیات و روایات خیلی چیزای جالبی پیدا می‌کنید. الان مشکل اینه که اینا همین که میگی وقتی مدون نشه، هر کی میرسه یه چهار تا روایت میذاره که مثلا